ما این روش را در مورد کودکان و جانوران به کار می‌گیریم، ولی وقتی با انسان‌های بزرگسال و بالغ سر و کار داریم، به نوعی آن را فراموش می‌کنیم. به عنوان مثال، بسیاری از این آکواریوم‌های دریایی که در گوشه و کنار کشور وجود دارند، برنامه نمایش خود را معمولاً با پرش یک نهنگ از روی تنابی که خیلی بالاتر از سطح آب قرار دارد، خاطره می‌دهند. معمولاً وقتی نهنگ پرش خود را تمام می‌کند، 10 ردیف اول تماشاچیان را خیس می‌کند. مردم در حالی نمایش را ترک می‌کنند که پیش خودشان می‌گویند: باور نکردنی است. چگونه آن کار را به نهنگ یاد دادند؟ در اینجا مدیر رو به مرد جوان کرد و پرسید: آیا فکر می‌کنی برای تعلیم نهنگ سوار کشتی می‌شوند و به وسط اقیانوس می‌روند و در آنجا یک تناب بر فراز آب قرار می‌دهند و فریاد می‌زنند بپر، تا اینکه نهنگ از آب بیرون بپرد و از روی تناب بگذرد و آن وقت بگویند آفرین، این همون حیوانی است که می‌خواستیم، بیایید استخدامش کنیم چون یک برنده واقعی است؟ مرد جوان خندید و گفت: نه، ولی این واقعاً می‌تواند استخدام یک برنده باشد. دو مرد به این لطیفه خندیدند. مدیر گفت: صحیح میگویی، ولی واقعیت این است که وقتی آن نهنگ را میگیرند، جانور هیچ چیز راجع به پرش از روی تناب نمیداند. لذا زمانی که شروع میکنند به آموزش دادن به آن در یک استخر بزرگ، فکر میکنی اول تناب را در چه ارتفاعی قرار میدهند؟ مرد جوان پاسخ داد: قاعدتا باید از کف استخر شروع کنند. مدیر گفت: البته، هر بار که نهنگ از روی تناب عبور می کند به آن غذا می دهند. چندی بعد ارتفاع تناب را کمی زیاد می کنند. اگر نهنگ از زیر تناب شنا کند غذایی دریافت نخواهد کرد، ولی هر بار که از روی تناب بگذرد به او غذا می دهند. به این ترتیب پس از چندی نهنگ عادت می کند به اینکه همیشه از روی تناب شنا کند و آنها نیز هر بار تناب را کمی بالاتر می آورند. مرد جوان پرسید: چرا آنها تناب را بالاتر می آورند؟ مدیر گفت: اولا به این خاطر که هدف خود را مشخصاً می‌دانند و آن عبارت است از پریدن نهنگ به بیرون از آب و عبور از روی تنابی که بر فراز آب کشیده شده است. ثانیاً اگر فرزند مربی نهنگ رو به جمعیت بکند و بگوید حضار محترم، نهنگ دوباره از روی تناب شنا کرد، نمایش هیجان‌انگیز نخواهد بود. همه ممکن است به داخل آب نگاه کنند، ولی مسلماً چیز زیادی نخواهند دید. مربیان به تدریج تناب را بالا می آورند تا اینکه بالاخره به سطح آب می رسد. اکنون نهنگ عظیم الجثه می داند که برای دریافت غذا باید از آب خارج شود و از روی تناب بگذرد. به محض اینکه به این هدف رسیدند، می توانند تناب را در بالای سطح آب بالاتر و بالاتر ببرند. مرد جوان گفت: پس آن نهنگ ها را به این شیوه تعلیم می دهند. خب، اکنون می توانم بفهمم که استفاده از این شیوه در مورد حیوانات چگونه عمل می کند؟ ولی آیا تعمیم آن در مورد انسان‌ها کمی زیاده روی نیست؟ مدیر گفت: نه، و در واقع خیلی هم طبیعی است. ما اساساً در مورد کودکانی که مراقبت از آنها را بر عهده داریم همین کار را می‌کنیم. فکر می‌کنید راه رفتن را چگونه به کودک یاد می‌دهند؟ آیا می‌توانید مجسم کنید که کودکی را سر پا نگه داشته اید و به او می‌گویید راه برو، و وقتی زمین می‌خورد او را از جا بلند کرده و با کتک به او می‌گویید مگر به تو نگفتم راه برو؟ در حالی که در واقع این چنین نیست. شما کودک را سر و پا قرار می دهید و وقتی او روی پاهای لرزانش می ایستد، شما سر و پا هیجان می شوید. همه را به تماشا فرا می خوانید و سپس او را بغل کرده و می بوسید. روزهای بعد کودک لحظات طولانی تری را روی پای خود می ایستد و شاید هم یک گام لرزان به جلو بردارد، که در آن صورت شما به سمت او خواهید دوید و در آغوشش خواهید گرفت و او را خواهید بوسید. بالاخره کودک در می‌یابد که معامله بدی نیست و شروع می‌کند به جا به جا کردن قدم‌هایش و بالاخره راه می‌رود. آموزش صحبت کردن به کودک نیز همینطور است. فرض کنید شما می‌خواهید کودک بگوید لطفاً یک لیوان آب به من بدهید. اگر صبر کنید تا کودک تمام جمله را بر زبان آورد و سپس به او آب بدهید، به طور قطع از تشنگی خواهد مرد. بنابراین با گفتن آب، آب، کار را شروع می‌کنید. بالاخره یک روز کودک ناگهان خواهد گفت آب، و شما از خوشحالی به هوا میپرید، او را بغل میکنید، میبوسید، به مادر بزرگ تلفن میکنید و همه را در جریان قرار میدهید که کودک شما توانسته کلمه آب را به زبان آورد. پس از چندی کودک جمله اش را کاملتر میکند و بالاخره روزی فرا میرسد که مثلا خواهد گفت آب بده، که البته جمله دقیقی نیست، ولی بیش از آن هم نباید از او انتظار داشت. ولی شما نمیخواهید کودک وقتی به 21 سالگی میرسد به رستوران برود و با چنین جمله‌ای آب بخواهد. لذا پس از چندی که شما آن جمله ناقص را از او قبول کرده بودید، اصلاح کلمه بده را شروع می کنید و به تدریج کلمات یک لیوان و لطفاً را به دایره لغات او می افزایید. این مثال ها نشان می دهد که مهمترین چیز در تعلیم و آموزش یک فرد برای اینکه در گروه برنده ها باشد، این است که روی کارهایی که درست انجام داده است تأکید شود. این کارها ممکن است در شروع فقط تا حدودی درست باشند، ولی رفته رفته به سمت کاملا صحیح و در جهت رفتار مطلوب سوق می‌یابند. در مورد یک برنده، مجبور نیستید همیشه آنها را در زمانی که کار صحیحی انجام دادن غافلگیر کنید، زیرا این گونه افراد خودشان وقتی کار صحیحی انجام دادند از آن با خبرند و می توانند نیرو بخش خود باشند. صفحه 87. مرد جوان پرسید: آیا به همین دلیل است که شما کارمندان جدیدتان را در ابتدای کارشان و یا کارمندان با تجربه را زمانی که پروژه جدیدی را شروع می کنند بیشتر تحت نظر می گیرید؟ مدیر یک دقیقه ای گفت: بله، اکثر مدیران منتظر می مانند تا کارمندانشان کاری را دقیقاً درست انجام دهند و آن وقت آنها را مورد تشویق و تمجید قرار می دهند. در نتیجه بسیاری از کارمندان هیچ وقت به درجه بالایی از کارایی نمی رسند، زیرا مدیران آنها فقط منتظرند آنها را در زمانی که کاری را غلط انجام می دهند، یعنی در هر چیزی که در سطحی پایین تر از سطح مطلوب و مورد نظر باشد، غافلگیر کنند. این طرز تفکر مثل این است که کبوتر را جلوی خط قرار دهیم، ولی وقتی حیوان در هر یک از مراحل به پیشروی نایل شد و بالاخره به اهرم رسید، به جای آن که پاداشی به او بدهیم، در گوشه و کنار اتاقک سیم‌های برق قرار داده و در فواصل معینی به جانور شوک الکتریکی بدهیم تا از حرکت باز نایستد. مرد جوان گفت: این شیوه به نظر نمی‌رسد که بتواند در مورد حیوان موفق باشد. مدیر یک دقیقه‌ای گفته او را تایید کرد: همینطور است که می‌گویید. اصلا هم موفق نیست. کبوتر بعد از چندین بار مجازات شدن و با توجه به اینکه نمی‌داند رفتار صحیح کدام است، به گوشه جعبه می رود و سعی می کند بی حرکت بماند. از نظر کبوتر این محیطی خصمانه است و ارزش این را ندارد که هیچ گونه ریسکی در آن به عمل آید. این همان کاری است که غالباً با افراد جدید و بی تجربه انجام می دهیم. ابتدا از آنها استقبال شایانی به عمل می آوریم و به هر گوشه و کنار می بریم و به همه معرفی می کنیم و سپس او را به امید خودش رها می کنیم. نه تنها او را پس از انجام کاری تقریبا صحیح مورد تشویق قرار نمی دهیم، بلکه در فواصل زمانی معین مچ او را می گیریم تا او را در حال حرکت نگه داشته باشیم. این رایج‌ترین شیوه مدیریت است. ما این شیوه را تنها بگذار مچ بگیر می نامیم. در این شیوه کارمند به حال خود رها می شود، ولی انجام اعمال و فعالیت‌های صحیح و مناسب را از او انتظار داریم و وقتی چنین انتظاری برآورده نشود، کارمند بیچاره مجازات می شود. مرد جوان پرسید: بر سر این گونه افراد چه می آید؟ مدیر گفت: اگر در یک سازمان کار کرده باشی، که من از قرائن درک می کنم که حداقل به چندین سازمان و مؤسسه سر زده ای، پاسخ سوالت را می دانی، چون بارها نتیجه را به چشم خود دیده ای. این گونه افراد سعی دارند حتی امکان دست به کاری نزنند و این همه مشکلی است که امروزه بیشتر مؤسسات با آن درگیر هستند. کارمندان آنها یا واقعاً تولید نمی‌کنند و یا تولیدشان از نظر کیفیت و یا کمیت در حد مطلوب نیست و دلیل عمده این عدم کارایی و اجرای ضعیف این است که مدیریت ضعیف است. مرد جوان دفترچه یادداشتش را زمین گذاشت. درباره آنچه که هم‌اکنون شنیده بود اندیشید. کم کم داشت مدیر یک دقیقه‌ای را بدان گونه که واقعاً بود می‌دید، یک ابزار مؤثر و برنده در تجارت. کارایی و مؤثر بودن وسیله ساده‌ای چون تحسین‌های یک دقیقه‌ای چه در کارهای تجاری و چه در زندگی عادی برایش جالب و شگفت‌انگیز بود. مرد جواب گفت: این مسئله مرا به یاد چند تن از دوستانم می‌اندازد. چندی پیش به من تلفن کردند و گفتند که سگ جدیدی خریدند و از من خواستند درباره روش برنامه‌ریزی شده آنها برای تعلیم آن نظر بدهم. مدیر تقریباً می‌ترسید سوال کند، ولی به هر حال پرسید: چگونه می‌خواستند این کار را انجام دهند؟ آنها گفتند که اگر سگ روی قالی نجاست کند، پس گردنش را می‌گیرند و بینیش را توی نجاست فرو می‌کنند. سپس با یک روزنامه لوله شده چند ضربه به کپل آن می‌زنند. سپس سگ را از این پنجره کوچک آشپزخانه به حیات خلوت که سگ باید نجاست خود را در آنجا بکند، پرت می‌کنند. سپس از من خواستند که بگویم به نظر من با این روش چه نتیجه ای آیدشان خواهد شد؟ من هم خندیدم، چون عاقبت و نتیجه کار رو می دانستم. 3 روز بعد سگ هر بار که داخل خانه و روی فرش نجاست می کرد، فوراً از پنجره بیرون می پرید. سگ بیچاره نمی دانست چه کاری باید انجام دهند، ولی خوب می دانست که باید از محیط داخل خانه خارج شود. مدیر با قاطعیت نظر مرد جوان را تایید کرد. داستان جالبی بود. همونطور که می بینی، تنبیه زمانی که در مورد یک شخص فاقد اعتماد به نفس و یا نامطمئن به دلیل عدم تجربه کافی اعمال می شود، هیچ فایده ای ندارد و کارها را خرابتر می کند. اگر کارمندی فاقد تجربه باشد، نمی تواند آنچه را که شما از او خواسته اید به همان صورتی که خواسته اید انجام دهد. ولی شما به جای اینکه او را تنبیه کنید، باید به عقب برگردید و مرحله تنظیم اهداف 1 دقیقه‌ای را در مورد او اجرا کنید. باید اطمینان حاصل نمایید که کاملا فهمیده است چه چیزی از او انتظار می رود و همچنین باید بداند که یک اجرای صحیح و مورد قبول چگونه باید باشد. مرد جوان پرسید: خب در این صورت بعد از اینکه شما تنظیم اهداف 1 دقیقه‌ای را درباره او به اجرا درآوردید، آیا باز هم سعی خواهید کرد او را در حال انجام کاری تقریبا صحیح پیدا کنید؟ مدیر 1 دقیقه‌ای پاسخ داد: بله، دقیقا همین کار را خواهم کرد. در شروع کار باید همواره سعی کرد وضعیتی را به وجود آورد که بتوان یک تحسین و تشویق 1 دقیقه‌ای ارائه داد. مدیر 1 دقیقه‌ای در اینجا مستقیما در چشم مرد جوان نگاه کرد و افسود: شما شاگردی بسیار پرشور و با علاقه هستید و این امر باعث می شود که من از سهیم کردن شما در اسرار مدیریت 1 دقیقه‌ای احساس خوبی داشته باشم. هر دو مرد لبخند زدند. آنها یک تحسین 1 دقیقه‌ای را خوب می شناختند. مرد جوان خندید و گفت: مطمئنم من که از یک تعریف و تمجید 1 دقیقه‌ای خیلی بیش از یک سرزنش خوشم می آید. سپس افزود: فکر می کنم حالا می فهمم که تنظیم اهداف 1 دقیقه‌ای و تحسین های 1 دقیقه‌ای چگونه عمل می کنند. آنها به نظرم کاملا منطقی می آیند. مدیر 1 دقیقه‌ای گفت: خوشحالم که این را می شنوم. مرد جوان در حالی که گویی افکارش را بر زبان می آورد گفت: ولی نمی توانم تصور کنم که سرزنش 1 دقیقه‌ای چگونه می تواند مفید واقع شود. مدیر 1 دقیقه‌ای گفت: اجازه بده مطالبی را راجع به آن برایت بگویم. مدیر سپس چنین توضیح داد: چندین دلیل برای مفید و مؤثر بودن سرزنش های 1 دقیقه‌ای وجود دارد. اولا این که سرزنش 1 دقیقه‌ای باید فوری صورت بگیرد. یعنی به محض اینکه اشتباه یا سوء رفتاری از ناحیه شخص مشاهده شد، باید سرزنش را در مورد او اجرا کنید. وگرنه سیستم داده های اطلاعاتی شما را منحرف خواهد کرد. اصلا درست نیست که احساسات منفی شما درباره کارایی ضعیف فردی که زیر دست شما کار می کند برای بعد حفظ شود تا در آینده به رخ او کشیده شود. این واقعیت که سرزنش باید فوری صورت گیرد درس مفصلی در رابطه با علت مؤثر بودن و مفید بودن سرزنش های 1 دقیقه است. اما یک سرزنش مفید واقع نخواهد شد مگر زمانی که تنبیه یا توبیخ حتی امکان به انجام خطا نزدیک باشد و در این صورت است که می تواند در اصلاح رفتار و اصلاح شخص مؤثر واقع شود. بیشتر مدیران توبیخ را به عنوان یک هربه نزد خود نگه می‌دارند. یعنی وقتی رفتار کارمندی را ضعیف مشاهده می‌کنند، آن را برای استفاده در آینده در ذهن خود نگه می‌دارند. و سپس در روز ارزیابی کارایی و یا زمانی که به دلیلی عصبانی هستند، همه چیز را به اصطلاح رو می‌کنند و تمام آن کارهایی را که کارمند بیچاره در طی چند هفته یا چند ماه اخیر و یا بیشتر به طور اشتباه انجام داده است به رخ او می‌کشند. مرد جوان نفس عمیقی کشید و گفت: بله، واقعا درست میگویید. مرد 1 دقیقه‌ای ادامه داد: و به این ترتیب مدیر و زیردست او معمولا رو در روی یکدیگر قرار میگیرند و بر سر یکدیگر فریاد میکشند و با هم به مشاجره برمیخیزند و یا همه چیز را در خود فرو میبرند و از آن پس از یکدیگر بیزار و متنفر میشوند. به کسی که سرزنش را میشنود واقعا گفته نمیشود که او چه کاری را غلط انجام داده است. این نمونه از سیستم به امید خود رها کن سپس مچ بگیر است که قبلا درباره آن صحبت کردیم. مرد جوان گفت: بله، آن را به یاد میآورم. این یکی از چیزهایی است که قطعا میخواهم از آن اجتناب کنم. مدیر گفت: اجتناب از این روش یک امر لازم و حتمی است. اگر مدیران خیلی زودتر دخالت کنند و با هر رفتاری به طور جداگانه برخورد نمایند، شخصی که تنبیه و سرزنش در مورد او اعمال می‌گردد، خود را زیر فشار عاجز نخواهد یافت و می‌تواند سرزنش را تحمل و خود را اصلاح کند. به همین دلیل است که من فکر می‌کنم ارزیابی کارایی کارمندان باید یک فرایند دائمی باشد و نه چیزی که فقط سالی یک بار اجرا شود. مرد جوان چنین جنبندی کرد. به این ترتیب یکی از دلایل مؤثر بودن سرزنش‌های یک دقیقه‌ای این است که شخص سرزنش شونده می‌تواند علت تنبیه خود را بشنود، زیرا وقتی مدیر با هر رفتاری به طور جداگانه برخورد نماید، واکنش او روشن‌تر و منصفانه‌تر به نظر خواهد رسید. مدیر گفت بله. و ثانیاً وقتی یک سرزنش یک دقیقه‌ای را به اجرا درآورم، هرگز ارزش و اعتبار شخص را مورد حمله قرار نمی‌دهم. و کسی که مورد توبیخ قرار می‌گیرد، وقتی شأن و اعتبار و ارزش خود را در معرض خطر نبیند، احساس نخواهد کرد که لازم است از خود دفاع کند. من فقط رفتار و عمل کرد را مورد سرزنش قرار می دهم. بنابراین گفته های من و واکنش آنها فقط در مورد آن رفتار خاص خواهد بود و احساسات آنها و خودشان به عنوان موجودات انسانی مورد تهاجم قرار نخواهند گرفت. بسیاری از اوقات مدیران وقتی افراد را مورد مؤاخذه قرار می دهند، در واقع آنها را تحت محاکمه در می آورند و سعی در محکوم کردن آنها دارند. ولی هدف من از توبیخ و سرزنش یک دقیقه‌ای از بین بردن سوء رفتار و عملکرد ضعیف ولی حفظ خود شخص است. مرد جوان گفت: پس به همین دلیل است که دومین قسمت سرزنش را به یک تحسین تبدیل می‌کنید. یعنی اینکه رفتار آنها مورد قبول نبوده ولی خودشان مورد قبولند. مدیر یک دقیقه‌ای گفته او را تایید کرد.